بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین فی مولد بقیت النبوه و ناموس الله الاکبر الصدیقه الطاهره سیدت النساء فاطمه سلام الله علیها جوهرت القدس من الکنز الخفی بدت فعبدت آلیات الاحرفی ام ائمت العقول الغر بل ام ابیها وهو علت العلل روح النبی فی عظیم المنزله وفی الکفاء کف و من لا کف و له تمثلت رقیقت الوجودی لطیفت جلت عن الشهودی تطورت فی افضل الاتواری نتیجت الادوار والاکواری تصورت حقیقت الکمالی به صورت بدیعت الجمالی فإنها الهوراء فی النزولی و فی السعود محور العقولی یمثل الوجوب فی الامکانی عیانها به احسن البیانی فإنها قطب ره الوجودی فی قوسه النزول و السعودی و لیس فی محیط تلک الدائره مدارها الاعظم الا الطاهره هی البتول الطهر و الازراء کمریم الطهره ولا سواء فإنها سیده النساء و مریم الکبرى بلا خفائی فی افق المجد هی الزهراء للشمس من زهرتها الضیاء بل هی نور عالم الانوار و مطلع الشموس و الاقمار. بعضی از اشعاری بود که به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها از دیوان انوار القدسیه مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی خوندیم. فصلون العکس المستوی تبدیل و طرفه القضیه مع بقاء الصدق والکیف قوله طرفه القضیه سوا اون کانت طرفانه هم الموضوع و المحمول او المقدم و التالی و علم ان العکس کما یطلق علی المعنى المستری المذکوره کذالک یطلق علی القضیه الحاصله من التبدیل و ذالک الاطلاق مجازی من قبیل اطلاق اللفظ علی الملفوظ و الخلق علی المخلوق. قوله مع بقاء الصدق به معنا ان الاصل لو فرز صدقه لزم من صدقه صدق العکس لا انه یجب صدقهما فی الواقع و الکیف یعنی ان کان الاصل موجبتن کان العکس موجبتن و ان کان سالبتن کان سالبتن. یکی از احکام قضایا تناقض بود که بعد از بحث از خود قضایا مطرح شد و تمام شد. یکی دیگر از احکام تناقض عکس هست که حالا مبحث عکس را ایشون طرح می فرماید. البته عکس دو جوره، یا عکس مستوی یا مستقیم این یه جور عکسی هست و یا اینکه عکس نقیض هست، که حالا ایشون اول در این فصل عکس مستوی را بحث می‌فرمایند، عکس مستقیم را بحث می‌فرمایند و بعد از اتمام بحث پیرامون عکس مستوی، عکس نقیض را بحثش رو شروع می‌فرمایند. عکس در لغت البته به معنی واژگون کردن، به معنی تبدیل کردن، به معنی منقلب کردن هست، این در لغت هست. اما عکسی که در منطق گفته میشه، مراد اون عکس لغوی نیست که هر واژگون کردنی باشه، هر تبدیل کردنی باشه، هر منقلب کردنی باشه، و همچنین مراد اون عکسی که در اصطلاح عکاس ها و اینها در عکاسی گفته میشه، اونم مراد نیست در اینجا. یا اگر مثلا در علومی باشه که عکس مثلا یه معنایی داشته باشه و اینها، اجالتا اونها مراد نیست. عکسی که در منطق گفته میشه، عکسی که در منطق گفته میشه عبارت است از یک واژگون کردن مخصوصی، یک تبدیل کردن مخصوصی، یک منقلب نمودن مخصوصی، و اون عبارت از این معناست که اگر عکس مستوی باشه، خب عبارت است از یک تبدیل کردن مخصوصی، و اون این است که جای موضوع و محمول یا مقدم و تالی را با هم عوض کنیم، محمول را جای موضوع قرار بدیم، موضوع را جای محمول قرار بدیم، یا اینکه تالی را جای مقدم و مقدم را جای تالی قرار بدیم. این اگر عکس مستقیم و مستوی باشه که یک تبدیل کردن مخصوصی هست. و اما اگر عکس نقیض باشه، البته اون هم یک تبدیل کردن مخصوصی هست، یک واژگون کردن مخصوصی هست، که عبارت از این معنا باشه که طرفینی که در قضیه هست، حالا چه موضوع و محمول که در قضیه حملیه هست و چه مقدم و تالی که در قضیه شرطیه هست، نقیض هر کدوم را به جای دیگری قرار بدیم، نقیض محمول را جای موضوع قرار بدیم و نقیض موضوع یا مقدم را جای محمول و یا تالی قرار بدیم. این حالا بحث عکسه در منطق، که ملاحظه می فرمایید که یک واژگون کردن و یک تبدیل کردن مخصوصی هست. حالا بعد ببینیم آیا این بحث عکس با مزاج علم منطق آیا سازش داره، آیا سازگاری داره، یعنی میخوره به بحث های منطقی یا نه. چون در منطق از یک مقدمات بدیهیه آشنایی پیدا میشه، به یک مطالب کسبیه و نظریه، اینجوری است که در منطق از تصورات یا تصدیقات بدیهیه آشنایی پیدا میکنیم، به تصورات و تصدیقاتی که از دید ذهن ما مخفی هست، کسبی هست و نظری هست، و منطق روش تفکر صحیح، روش اندیشه صحیح را به ما می آموزونه و عرض می کنم که به ما یاد میده که چطور از یک مقدمات، از یک تصورات و تصدیقات بدیهیه منتقل بشیم به یک تصورات و تصدیقات کسبیه و نظریه و اونها را به دست بیاریم. حالا ببینیم آیا در بحث عکس این بحث آیا با مزاج علم منطق، با اون کاری که علم منطق که یک علم عالی هست، قانون عالی یقی رعایتو انخط الفکر و هازا غایتو آلتون قانونیه تعصم و مراعاتوها از ذهن ان الخطع فلفکر، ببینیم با مزاج این علم منطق این بحث سازگاری داره یا نه. بله سازش داره با مزاج علم منطق. چرا؟ چون لا شک که اگر ما یقین پیدا کردیم به صدق یک قضیه، استدلال شد مثلا بر صدق یک قضیه به نحوی از انها، به طریقی از طرق، صدق یک قضیه را یقین بهش کردیم، بر ما معلوم شد، دیگه صدق عکسش بر ما معلوم میشه و احتیاج به استدلال نداره، حالا چه عکس مستوی و مستقیم باشه و چه عکس نقیض باشه. مثلا اگر کل انسان حیوانون این بر ما معلوم شد صدقش، یقین به صدقش کردیم، عکس مستوی این که عکس موجبه خواه کلیه خواه جزئیه میشه موجبه جزئیه در عکس مستوی چنانچه بحثش میاد، عکس این کل انسان حیوانون که بعض الحیوان انسانون باشه که محمول جای موضوع و بالعکس قرار میدیم و موجب کلی عکسش میشه موجب جزئی بر ما معلوم میشه، احتیاجی به استدلالم نداره. یا مثلا در مورد عکس نقیض که نقیض طرفین را جای اون طرف دیگری میذاریم، مثلا صدق این فرمایش معصوم علیه السلام من عرف نفسه فقد عرف ربه، ای بر ما معلومه، یقین بهش داریم، چون روح معصوم علیه السلام با بحر عالم غیب مرتبط هست و اون چه اخبار فرموده مورد یقین ما واقع میشه، یقین بهش داریم. این را که یقین بهش داریم من عرف نفسه فقد عرف ربه، این حدیث شریف عکس نقیض این حدیث شریف که این آیه قرآن باشه نسوا الله فانساهم انفسهم، این هم اگر آیه قرآن نبود که عکس نقیض است برای اون حدیث شریف، صدقش بر ما معلوم میشد، یقین بهش میکردیم اگر فرضاً آیه قرآن نبود. حالا که آیه قرآن هست و عرض میکنم از ایراها که نمیخویم، یقین بهش داریم. چطوری میشه عکس نقیض؟ چون من عرف نفسه فقد عرف ربه، ما باید نقیض محمول جای موضوع قرار بدیم، نقیض موضوع جای محمول. خب من عرف نفسه فقط عرف ربه، عرف ربه که معمول باشه محمول باشه، نقیضش میشه من لم یعرف ربه. عرف نفسه هم که موضوع باشه نقیضش میشه لم یعرف نفسه، میشه یعنی من لم یعرف ربه لم یعرف نفسه. خب من لم یعرف ربه همون نسو اللهه، لم یعرف نفسه همون انساهم فانساهم انفسهم هست. کسی که خدا را فراموش کرده، نسوا الله، اونها که خدا را از یاد بردن، فانساهم انفسهم، اونهایی که دوچار خدا فراموشی شدن دوچار خود فراموشی هم میشن، خودشون هم خداوند از یاد خودشون میبره، فانساهم انفسهم. پس این آیه شریفه تقریبا عکس نقیض هست برای اون حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه. و اینجوری هست که اگر صدق یک قضیهی بر ما معلوم شد، چه در عکس مستوی چه در عکس نقیض، صدق عکسش دیگه احتیاجی به استدلال نداره، بر ما معلوم میشه. پس بنابراین بحث از عکسم در علم منطق به خاطر علم به مجهولاته، چون اگر یه قضیه صدقش بر ما معلوم شد، صدق عکسش هم احتیاج به استدلال نداره، بر ما معلوم هست. پس بحث از عکسم به خاطر علم پیدا کردن به یه مجهولاتیست و با مزاج علم منطقم سازش داره. و ضمناً همین فایده بحث عکسم هست. عرض میکنم که پس بنابراین این فایده بحث عکس و همچنین سازگاری بحث عکس با مزاج علم منطق وقتی روشن شد، حالا ایشون ابتداءً عکس مستوی و مستقیم را مقدم می‌دارند بر عکس نقیض و بحث عکس مستوی را تعریف مطرح می‌فرمایند و تعریف می‌فرمایند که عکس مستوی چه هست. بالمستقیم المستوی العکس الدوئی تبدیل جزئی القضیت رؤی فی صدقها و کیفها به حد تحد مع صدق الاصل العکس یغنا عن سند. می‌فرمایند که عکس مستوی و عکس مستقیم عبارت است از تبدیل و طرف یل قضیه، یک واژگون کردن مخصوصی، یک تبدیل و تبدل مخصوصی. عرض می کنم که و اون این است که دو تا طرف قضیه را، حالا در قضیه حملیه دو تا طرفش عبارت است از موضوع و محمول، دو تا جزء اصلیش ارکان اصلی قضیه حملیه عبارت است از موضوع و محمول، هرچند اجزای دیگری هم داره قضیه حملیه، مثلا حرف سلب و رابط و عرض میکنم سور و امثال اینا. اما دو طرف، دو تا اجزاء اصلی، دو تا ارکان اصلی که موضوع و محمول باشه در قضیه حملیه، مقدم و تالی باشه در قضیه شرطیه، جای اینها را که با هم تعویض کردیم، این تبدیل و تبدل که صورت گرفت، این عکس مستویست، البته با حفظ دو تا شرط. عکس مستوی تبدیل طرف یل قضیه، تبدیل و جابجا کردن دو تا طرف قضیه است، اما با حفظ دو تا شرط. شرط اولی مع بقاء صدق این است که اگر قضیه اصل صادق بود، قضیه عکس هم صادق باشه. این شرط اولی. و یکی هم کیف که سلب و ایجاب باشه، همون کیفی که در قضیه اصله در قضیه عکسم به حال خودش باقی باشه. یعنی اگر اصل موجبه یا عکسم باید موجبه باشه، اگر عکس سالبه یا اصل عکسم باید سالبه باشه. اما در کم دیگه عرض میکنم که موافقت شرط نیست، به خاطری که حالا بحثش بعد میاد که از نظر کم که کلیت و جزئیت باشه، در عکس مستوی موجبه خواه کلیه خواه جزئیه، عکس مستویش میشه موجبه جزئیه، سالبه کلیه عکسش میشه سالبه کلیه، و سالبه جزئیه هم عکس نداره به عکس مستوی. اینها حالا بحثش میاد. پس عکس مستوی اجالتاً عبارت شد از تبدیل و طرف القضیه با حفظ دو تا شرط، یکی موافقت قضیه اصل و عکس در کیف که سلب و ایجاب باشه، یکی هم در صدق، به این معنا که اگر قضیه اصل فرض بشه که صادقه، عرض میکنم قضیه عکس هم صادق باشه، اگر قضیه اصل صادق بود قضیه عکس هم صادق باشه. این تعریفیست که حالا ایشون برای عکس مستوی میفرمایند: شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار، قرنها بر قرنها رفته همام، وین معانی برقرار و بردوام. این تعریفی است که برای عکس مستوی ایشون بیان می‌فرمایند. بعضی در تعریف عکس مستوی مثل میر سید شریف جرجانی در کبرا فی المنطق ملاحظه فرمودید، مثل ایشون یا مثل شیخ الرئیس ابو علی سینا رئیس العقلا رئیس مشائین در متن منطق اشارات، و مثل شیخ شهاب الدین سهروردی زنجانی معروف به شیخ اشراق رئیس اشراقیین در متن منطق حکمت الاشراق، اینها کلمه کذبم اضافه کردن، یعنی گفتن عکس مستوی تبدیل دو تا طرف قضیه هست با بقای صدق و کذب. به این معنا یعنی اگر قضیه از صادق بود باید قضیه عکسم صادق باشه، و اگر که قضیه اصل کاذب بود قضیه عکسم باید کاذب باشه. کلمه کذبم اینها اضافه کردن. میر سید شریف جرجانی در کبرا، عرض میکنم شیخ الرئیس در متن منطق اشارات در بحث عکس، و شیخ اشراق هم در متن منطق حکمت الاشراق. و این درست نیست، و این کلمه کذب درست نیست، چنانچه خواجه نصیرالدین طوسی علیه الرحمه عرض میکنم که در شرح اشارات همین اشکالا کرده به شیخ الرئیس که کلمه کذب با اضافه کرده. عرض میکنم خواجه طوسی که مرد بسیار بزرگواری هست، خواجه نصیرالدین طوسی مردیست علمن و عملا بزرگ بزرگ مردی بوده در عالم تشیع، و عرض میکنم الان یادم آمد که در اخلاق این مردم که بسیار مرد خلیق و مردی بوده متخلق به اخلاق الهی و اسلامی، معروف است که خواجه نصیرالدین طوسی یک کسی نامه‌ای براش نوشت پر از فحش و اینها، توهین کرده بود به ایشون. من جمله یکی از جملاتش این بود که در این نامه خطاب کرده بود به این مرد بزرگ که یا کلب ابن الکلب، اینجور فحشی خلاصه. بعد در جوابی خواجه نصیرالدین طوسی علیه الرحمه یه نامه‌ای با ملایمت با نرمی، عرض میکنم که با یه رفتار خیلی اسلامی و خوش، نامه ای را در جواب ایشون نوشت. من جمله در اون نامه این جملاتم نوشت، گفت: اما قول که یا کذا، او که گفته بود یا کلب ابن الکلب، این جوابشو داد، گفت: اما قول که یا کذا فلیسه به صحیح، این قول تو خلاصه درست نیست، لان الکلب من زوات الاربع، کلب آخه از چهار پاها هست، و هو نابهون طویل الاظفار، نابه که همون صوت مخصوص به کلب باشه اون اونجور صدایی داره، و طویل الاظفار هست ناخونهاش بلند هست، و اما انا اما من فمنتسب القامه مستوی القامه هستم، باد البشره پوست بدنم عرض میکنم مو نداره، عریض الاظفار پهن ناخون هستم نه طویل الاظفار، ناطقون زاهکون فهازه الفصول و الخواص غیر تلک الفصول و الخواص، این فصلای من ایناست، خلاصه خواص من ایناست و اینا غیر از اون فصلهای کلب و خواص کلبه. این جور واقعا مردی است که معروف است این جریان در مورد ایشون، مردی است بسیار بزرگ علما و عملا، در دو بال علم و عمل مردی فوق العاده است و خلاصه در تاریخ تشیع و اسلام یه درخشش ویژه‌ای داره مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی. ایشان در شرح اشارات بر شیخ الرئیس اشکال فرموده به خاطر این اضافه کردن کلمه کذب، و همچنین قطب الدین شیرازی علامه شیرازی که شاگرد خواجه علیه الرحمه است در شرح حکمت الاشراق به شیخ اشراق اشکال کرده به خاطر اضافه کردن این کلمه کذب، و علامه شیرازی در اونجا گفته که شیخ اشراق این کلمه را از قول قدمان نقل کرده و اضافه کرده بدون اینکه توجهی بهش داشته باشه، و این درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر این که بین قضیه اصل و قضیه عکس ملازمه هست، یعنی قضیه عکس لازم قضیه اصله. وقتی اینجوری شد مثلا کل حیوان انسانون، این قضیه اصل ملزومه و لازم این ملزوم عبارت است از عکسش که بعض الحیوان انسانون باشه، و بین قضیه اصل و قضیه عکس ملازمه هست، قضیه اصل ملزومه و قضیه عکس لازمه. حالا که اینجوری شد از صدق ملزوم لازم میاد صدق لازم، هر جا ملزوم صدق کنه عرض میکنم لازمم صدق میکنه. مثلا فرض بفرمایید که آتش و حرارت، آتش ملزومه عرض میکنم، یا مثلا آتش و نور، اینها اجالتاً لازم و ملزومن، از صدق ملزوم صدق میکنه، لازم میاد صدق لازم. پس بنابراین درسته کلمه صدق ما بگیم که اگر قضیه اصل صادق بود عکسش هم باید صادق باشه، چون ملازمه هست و قضیه عکس لازم قضیه اصله و او ملزوم اینه. اما کذب ما نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون از کذب ملزوم لازم نمیاد کذب لازم. چرا؟ چون ممکنه لازم یه لازم اعم می باشه، اختصاص به همین ملزوم نداشته باشه. مثلا عرض می کنم که حرارت فرض بفرمایید، خب حرارت لازمه عرض می کنم برای خورشید هست، برای آتش هست، برای حرکت هم هست، این لازم یه لازم اعم نیست. اینجوری نیست که اگر مثلا خورشید نبود که ملزومه از کذب او لازم بیاد کذب لازمش که حرارته، نه، چون این لازم لازم اعمیست، این لازم یه لازمیست که لازم حرکتم هست، از حرکتم حرارت تولید میشه، لازم آتشم هست، اینجوری هست. عرض میکنم پس وقتی اینجوری شد از کذب لازم لازم نمیاد کذب ملزوم. اینجوری نیست که اگر قضیه اصلی که ملزومه ای کاذب بود، غیر مطابق با واقع بود، باید قضیه عکسش هم که لازمی است اونم کاذب باشه، اونم غیر مطابق با واقع باشه، به خاطری که لازم اعمم در عالم داریم ما. پس بنابراین کلمه کذب با اضافه کردن درست نیست. و چون این اشکال در اینجا هست، لذا خواجه نصیر علیه الرحمه در شرح اشارات و همچنین قطب الدین علامه شیرازی در شرح حکمت الاشراق دیدن که خب شیخ اشراق و همچنین شیخ الرئیس اینها مردان بزرگی هستند. شیخ الرئیس رئیس مشائین از حکما هست، شیخ الاشراق رئیس اشراقیین از حکما هست، و خلاصه از اونها بعیده یه همچی کلمه اضافه کنن، یه همچی حرفی بزنن. لذا خواجه علیه الرحمه و همچنین علامه شیرازی در شرح اون دو تا کتاب فرمودن که به این مضمون که و مقارنت الکذب مع الصدقه سهوان من الکاتب و ناسخ، این اضافه کردن کلمه کذب یه اشتباهی است از اون کاتب و ناسخ و نسخه بردار و نویسنده، اونها اضافه کردن، خوش ذوقی به خرج دادن، اون کاتبه عرض می‌کنم باید بنویسه کتابی که دستش دادن، این یه کلمه کذب مثلا اینجا اضافه کرده اجالتا. پس بنابراین کلمه کذب چنانچه در منطق کبرا هم هست، اونم اونجا هم درست نیست، کلمه کذب نباید آورد، به خاطر همین که لازم اعم ما در عالم داریم، در دنیا داریم، و قضیه عکس هم البته لازم قضیه اصل، بینشون ملازمه هست، قضیه اصل ملزومه و قضیه عکس هم لازمه. اجالتا این تعریف. بر این تعریف که عکس مستوی عبارت است از تبدیل و طرف القضیه مع بقاء صدق و الکیف، که کلمه کذبم نباد اضافه کنیم، عرض میکنم که اشکال شده. آمدن اشکال کردن که بله یه موجبه کلیه مثل کل انسان ناطق، این صادقه، و همچنین یه موجبه کلیه دیگری هم که کل ناطق انسان باشه، اینم صادقه. و حال اون که عکس اصطلاحی، عکس مستوی اینجا را شامل نمیشه، اینها عکس مستوی نیستن، چون خواهد آمد که عکس مستوی باید موجبه خواه کلیه و خواه جزئیه، عکسش بشه موجبه جزئیه. پس بنابراین کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، این دوتا قضیه موجبه کلیه، اینها داخل میشن در تعریف عکس مستوی. تعریفی که برای عکس مستوی کردیم شامل این دوتا موجبه کلیه میشه، و حال اون که این دوتا موجبه کلیه عکس مصطلح مستوی در منطق نیست، چون عکس مصطلح مستوی در منطق عکس موجبه کلیه میشه موجبه جزئیه. پس بنابراین تعریف مانع اغیار نیست، غیر معرف را هم شامل میشه، این دوتا موجبه کلیه را هم شامل میشه، چون کل انسان ناطق صادقه، کل ناطق انسان هم صادقه، از صدق او عرض میکنم لازم آمده صدقی، و این با حال اینکه عکس مستوی نیست، اون عکس مصطلحی که در منطق میگه، اشکال کردن، نقض کردن که تعریف بنابراین غیر معرف هم شامل میشه، مانع اغیار نیست، چون عکس اصطلاحی کل انسان ناطق بعض ناطق انسان هست. جواب این اشکال اینه که بین قضیه اصل و عکس البته ملازمه است، قضیه اصل ملزومه، قضیه عکس لازمه، و اونی که خلاصه عرض میکنم که برای موجبه کلیه لازم هست که اگر او صادق باشه اونم صادق باشه، موجبه جزئیه هست، حالا در هر مورد و ماده‌ای باشه، چه در مورد انسان و ناطق که این مثال شما میزنید چه غیره، اونی که خلاصه باید اگر قضیه اصل صادق بود که یه موجبه کلیه است اونم باید صادق باشه به عنوان عکس، اون موجبه جزئیه هست، اون بعض ناطق انسان هست، که در هر مورد و ماده‌ای ما میخوایم بگیم قضیه عکس لازم قضیه اصل او صادق بود، اینم صادقه، اختصاص به مورد و ماده انسان و ناطق که نداره. اما در اینجا البته چون بین انسان و ناطق تساوی هست، خب بله اون موجبه کلیه که کل انسان ناطق باشه صادقه، این موجبه کلیه هم که کل ناطق انسان باشه صادقه، این به خاطر یه معیت اتفاقیه هست، به خاطر این است که بین انسان و ناطق تساوی هست. و اما اون عکسی که در همه جا در هر مورد و ماده اختصاص به انسان و ناطق نداره، باید اگر قضیه از صادق بود اونم صادق باشه، عکس موجب کلی موجب جزئیه هست در قضیه در عکس مستوی البته. و این جور جواب داده شده از این اشکالی که به تعریف شده. حالا بعد ایشون محشی علیه الرحمه میفرمایند که عکس مستوی تبدیل و طرف القضیه مع بقاء صدق، باید صدق باقی باشه، اگر قضیه از صادقه قضیه عکس هم صادق باشه. بعد میفرمایند که معنای این بقاء صدق اینه، یعنی اگر فرض بشه صدق قضیه است، عرض میکنم که قضیه عکس هم صادق باشه، این معنا اینه. چرا اینجوری میفرمایند؟ این کلمه فرض را چرا اضافه میکنن؟ بقاء صدق یعنی خب اگه قضیه از صادق بود قضیه عکس هم صادق باشه. اما ایشون میفرمان مراد از بقاء صدق اینه که اگر فرض بشه صدق قضیه است، قضیه عکس هم صادق باشه. چرا اینجوری میفرماین؟ تا قضایای کاذبه را هم که عکس میکنیم تعریف شامل اونها هم بشه. خب یه قضایای کاذبه ای است، اونها را هم عکس میکنیم به عکس مستوی. پس باید بقاء صدق را لو فرض صدقه معنا بکنیم، یعنی اگر فرض بشه صدق قضیه است، قضیه عکس هم صادق باشه. خب در قضایای کاذبه به عکس مستوی که عکسشون میکنیم، خب اگر فرض بشه صدق قضیه است، قضیه عکس هم صادق باشه. اما معناش نیست که حتما واجبه که قضیه اصل و قضیه عکس هر دو در متن واقع صادق باشن و مطابق با واقع باشن. معنای بقاء صدق این نیست، این که واجبه که هر دو صادق باشن در واقع و مطابق با واقع باشن، اگر این بود مراد دیگه، پس بنابراین تعریف شامل نمیشد اون جایی را که یه قضایای کاذبه است و ما به عکس مستوی عکسشون میکنیم، اونجا بقاء صدق به اون معنا که نیست، اینا هر دو کاذبن غیر مطابق با واقعن.
پس مراد به بقای صدق لوفر از صدقو، اگر فرض بشه صدق قضیه است، قضیه عکس هم صادق باشه. بعد ایشون میفرماین همین جور که عکس به این معنای مصدری که ذکر شد اطلاق میشه، یعنی عکس گفته میشه به معنای مصدری که تبدیل کردن دو تا طرف قضیه باشه، چنانچه به این معنای مصدری عکس اطلاق میشه، همین جوریم به اون چیزی که نتیجه حاصل از این مصدر هست، از این معنای مصدری هست، یعنی به اون قضیه معکوسه، به اونم اطلاق عکس میشه، به اون قضیه معکوسه. چون آخه قضیه اصل، خب قضیه اصله، قضیه عکس میشه قضیه معکوسه، عرض میکنم یعنی همون قضیه اصله که به عکسش کردیم، عکس شده. به این قضیه معکوسه مثلا کل انسان حیوان بعض الحیوان انسان میشه، به این بعض الحیوان انسان که قضیه عکسه که در حقیقت معکوسه است، اطلاق عکس بر اینم میشه. معکوسه مثلا کل انسان حیوان بعض الحیوان انسان میشه، به این بعض الحیوان انسان که قضیه عکسه که در حقیقت معکوسه است، اطلاق عکس بر اینم میشه، بر قضیه معکوسه. بر قضیه مبدله عرض میکنم که چیز هست مبدله که همون قضیه معکوسه باشه، قضیه عکس باشه، بر او که همون بعض الحیوان انسان باشه، اطلاق عکس میشه، چون قضیه اصل مبدل و منه، عرض میکنم که مبدلت و منه، و اما قضیه عکس مبدله هست. اجالتا همون جوری که عکس اطلاق میشه بر معنای مصدری که همین تبدیل کردن باشه، که میگیم عکس تبدیل کردن دو تا طرف قضیه است، بر اون چیزی هم که نتیجه حاصل از این معنای مصدری هست، یعنی بر اون قضیه معکوسه که عکس شده که بعض الحیوان انسان باشه که عکس کل انسان حیوان هست، بر اون قضیه معکوسه هم اطلاق عکس میشه. و البته اطلاق، اطلاق مجازیه، از باب از قبیل اطلاق مصدر بر اسم مفعول خودش هست. چطور مثلا به مخلوق خلق گفته میشه، مخلوقی که اسم مفعوله، خلقی را که مثلا مصدره، به مخلوق میگیم خلق الله، مثلا به مخلوقات خداوند. یا چطور مثلا عرض میکنم که در مورد و همینجوری موارد دیگری، اجالتا در اینجا ما عکس که مصدر اطلاق میکنیم بر چه؟ بر اسم مفعول که او قضیه معکوسه باشه، معکوس باشه. و اطلاق، اطلاق مجازی، البته اطلاق حقیقی نیست، از قبیل اطلاق مصدر بر اسم مفعول خودش هست. حالا تا اینجا که تعریف عکس مستوی روشن شد که عبارت از تبدیل و طرفه القضیه مع بقای صدق و کیف باشه، البته موافقت در کم چنانچه عرض شد لازم نیست، حالا بحثش میاد، اختلاف در کم یا مثلا موافقت در جهت لازم نیست، این حالا بحثش میاد. ایشون بعد شروع میفرمان از نظر کم که کلیت و جزئیت باشه حساب عکس مستوی را رسیدگی میکنن، که خواهن فرمود عکس موجبه خواه کلیه خواه جزئیه عبارت است در عکس مستوی، عرض میکنم که عبارت از موجبه جزئیه است و سالبه کلیه، عرض میکنم که اونم عکسش خودش میشه، سالبه کلیه میشه، فقط جای موضوع محمول عوض میشه. و سالبه جزئیه هم عرض میکنم عکس نداره، یکی از اساتید ما یه وقتی اصرار میکردیم یه عکسی ازشون برداریم، میفرمودن که سالبه جزئیه عکس نداره، و خلاصه سالبه جزئیه هم در عکس مستوی عکس نداره. این حالا در عکس مستوی که حالا بحث ما هست. و بعدم اختلاف در جهت هم ایشون خواهند فرمود که جهات هم عرض میکنم ببینیم مثلا قضایای موجهه هر جهتی عکس مستویش مثلا چه جهتی دیگری میشه، که اینها حالا بحثش میاد و اگر کم خوندیم و کم میخونیم عرض میکنم جبران میشه انشاءالله. بله، یکی از آقایون میفرمودن که تشویش دارن آقایون که مبادا کتاب تمام نشه، عرض میکنم که ما از قالو بلا تشویش دیرم، گناه از برگ و بارون بیش دیرم، با اون زبان مخصوصی که بابا طاهر گفته، عرض میکنم که بله اگر لا تقنطو دستم نگیره، ما از یا ویلنا اندیش دیرم. خلاصه باید از اون قالو بلا تشویش داشت، نه از تموم شدن و تموم نشدن یک کتاب. تو بستی عقد و عهد بندگی دوش، ولی کردی به نادانی فراموش، اونا باید تشویش داشت خلاصه، و یه جوری باید تشویشی این معنا داشته باشه آدم، که خلاصه انشاءالله بشه با یه ایمان سالمی از عالم دنیا منتقل به عالم بعدی، عوالم بعدی بشه به سلامتی، عرض میکنم از دروازه عالم برزخ که قبره عبور بکنه وارد عالم برزخ بشه. اینها رو باید تشویش داشت و حسابش را کرد که چه باید بکنیم. حالا یه دو چند صفحه کتابم بمونه که نمیمونه انشاءالله، میخونیم خلاصه لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب سوی او میغیژ و او را میطلب. هر جوری باشه، خلاصه لنگ و لوک و هر جور باشه میخونیم و انشالله کتابو تمومش میکنیم انشاءالله. خلاصه در اون جریان موسی و شبان گفت موسی یا آداب دانان دیگرن، سوخت جان و روانان دیگرن، لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب سوی او میغیژ و او را میطلب، گر خطا گوید ورا خاطی مگوی، گر شود پرخون شهیدان را مشوی. خلاصه تشویشی و استرابی از این ناحیه آقایون خدای ناکرده به اذهان مبارکشون راه ندن. حالا بخونی ببینیم به کجا میرسیم. بله، امروز آقا چون روز بزرگیم هست، یه چند تام دعام بکنیم که هم از انفاس قدسیه آقایون استفاده ای شده باشه. پروردگارا انقلاب اسلامی ما را به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل بفرما. خدایا امید ما که امروز روز ولادت رهبر انقلابم هست، امید ما، امید شیعه، امید مسلمین جهان را تا ظهور حضرت مهدی بر طول عمر و عزت و سلامتی و شوکتش بیفزای. خدایا قلب مقدس امام زمان را از ما سربازهای کوچکش، خلاصه آن ذره که در حساب ناید ما ایم، از ما سربازهای کوچکش خدایا قلب مقدسش را از ما راضی و خوشنود بفرما. در تعجیل حضرتش، در فرج حضرتش تعجیل بفرما. خدایا رزمندگان عزیز ما در جبهه های جنگ هر چه زودتر به دست تواناشون با سقوط دولت بعث راه بسته شده کربلا را به روی ما باز بفرما. خدایا اسرای ما، مفقودین ما، موجبات آزادیشون را هر چه زودتر با سقوط دولت بعث فراهم بفرما. معلولین ما، مجروحین ما، مرضای ما، همشون را لباس عافیت بپوشان. خدایا توفیق عبادت و توفیق اطاعت و توفیق بندگی و توفیق ترک معصیت و توفیق توبه قبل از مرگ به همه ما عنایت بفرما. یه چیزی از دیروز عرض میکنم که دیروز سه تا راه آقا برای چیز عرض کردیم، برای مرکبه جزئیه که نقیض بگیریم سه تا راه عرض کردیم. یه راه که از او حاشیه عبدالرحیم بود، دو تا راه دیگه هم گفتیم. هر سه این راه از همون ثم یردد بین نقیض الجزئین در میاد و اگر دیروز با عجله خوندیم و نشد تطبیق درستی بکنیم، هر سه اون راه از همین عبارت در میاد. چرا؟ چون در حقیقت اول دو راهه و یه راهش میشه دو راه، باز میشه سه راه. دو راه هست، ثم یردد و بین نقیض الجزئه، تردید انداخته بشه بعد از اینکه موضوع اخذ شد کلی در نقیض، بین دو تا نقیض دو تا جزء. دو تا احتمال در این عبارت بود. یکی اینکه بگیم مراد از جزئین، یعنی از دو جزء مرکبه، محمول دو جزء مرکبه هست که اطلاق کل بر جزء شده باشه و مجازم است. یعنی تردید انداخته میشه بین دو تا نقیض دو تا محمول دو تا جزء خود مرکبه. خود مرکبه دو تا محمولش، دو تا محمول دو تا جزء، بین نقیض اونها تردید انداخته بشه به نسبت به کل واحد واحد از افراد موضوع. خب همین دو راه ازش در میاد. یکی مثلا در اون جایی که میگیم در اون قضیه اصل مرکبه که کاذبم است، که میگفتیم بعض الحیوان انسانون بالفعل لا دائما، بعض الحیوان انسانون بالفعل، خب محمول این جزء مرکبه انسان بالفعله، نقیزش میشه چه آقا؟ میشه انسان دائما، اینجوری میشه. اون لا دائما هم که بعض الحیوان لیس به انسان بود بالفعل، لیس به انسان بالفعل، نقیزه اون انسان بالفعل میشه لیس به انسان دائما، نقیز این لیس به انسان بالفعل میشه چه؟ میشه انسان دائما. این دوتا نقیز دوتا جزء مرکبه. این یه احتمال در عبارت ثم یردد و بین نقیض الجزئه. حالا همین دوتا نقیض دوتا جزء، دوتا محمول دوتا جزء مرکبه که انسان دائما باشه و لیس به انسان دائما باشه، بین اینا بخوایم تردید بندازیم دوتا راه میشه. یکی اون طریقه که عبدالرحیم گفت از اون پیش بریم تا نهایتش منجر بشه به این که ما بین انسان دائما و لیس به انسان دائما تردید انداختیم به نسبت به کل واحد واحد از افراد موضوع. اون راهی که عبدالرحیم گفت که میگه موضوع نقیض را اخذ میکنیم کلی، بعد همون محمول مرکب را سلبن و ایجابن نسبت میدیم و اون حرفایی که تا آخر خونه. اون یه راهی هم اینه که نه، از همون اول خب نقیض این محمول این جزء که انسان بالفعل باشه میشه لیسه به انسان دائما، نقیض اون جزءم، اون محمول اون جزءم که لیسه به انسان بالفعل باشه میشه انسان دائما. خب بین اینا تردید بندازیم بگیم کل حیوانن، عرض میکنم اما انسان دائما او لیسه به انسان دائما، که راه دومی باشه. راه اول او راه حاشیه عبدالرحیم، این راه دوم. این دو تا راه از همین عبارت در میاد، از ثم یردد و بین نقیض الجزئین، بنابر این که مراد به جزئین محمول دو تا جزء باشه که مجازم از اطلاق کل بر جزء. این دو تا راه. احتمال دیگری در همین عبارت ثم یردد و بین نقیض الجزئین چه بود؟ این بود که بگیم تردید میندازیم بین دو تا نقیض دو جزء، بگیم مراد از دو تا نقیض دو جزء دو تا محمول دو تا نقیض دو جزءه، یعنی دو تا نقیض دو جزء میگیریم که چه باشه، اون دو تا کلی باشه که کاذبن. اون وقت بگیم تردید بین این دو تا نقیض دو جزء میندازیم، یعنی بین دو تا قضیه که نمیشه تردید انداخت به نسبت به کل واحد واحد از افراد موضوع، یعنی بین محمولشون که مراد از نقیضین جزئین محمولین نقیضین جزئین باشه، که بازم اطلاق کل بر جزءه. ما آمدیم نقیضین جزئین را بر دو تا محمول دو تا نقیض دو جزء اطلاق کردیم و اطلاق کل بر جزء و مجازه، که راه سومی باشه. که راه سومی این بود چه بود؟ می آمدیم ما نقیضین را، عرض می کنم که چه می کردیم؟ می آمدیم محمولی که در اون دو تا نقیض است در اون دو تا کلیه، خب یه محمولش انسان دائما بود، یه محمولش هم لیسه به انسان دائما بود، اون دو تا قضیه کلیه که کاذب بود، خب بین اینا تردید می دازیم. موضع تردیدم و موضع تردید فل جزئیه افراد موضوع من الحملیه، افراد موضوع قضیه حملیه مرددت المحمول هست که محمول مردد بین دو چیزه. عرض میکنم که اینجوری خلاصه هر سه تا راهی که دیروز از خارج عرض کردیم از همین دو تا احتمالی که در ثم یردد و بین نقیضه الجزئین، ثم یردد بین نقیضه الجزئین در میاد. دو تا راه بنابر یه احتمال در عبارت، دو تا راه یه راه هم بنابر یه احتمال. باید این مجازها را اجالتا در کلام محشی قائل شد تا خلاصه عبارت معنا بشه، ولی معنا نداره. آقا دو تا قضیه را که نمیشه ما تردید بندازیم به نسبت به افراد موضوع، لذا باید یا مراد از جزئین را محمولشون بگیریم یا مراد از نقیضین جزئین را محمولشون بگیریم. فصلون یا وصلون، خلاصه فصلون العکس المستوی تبدیل و طرف القضیه مع بقای صدق ولکه، عکس حالا عکس مستوی ها، نه عکس نقیض. در تنگنای عکس نقیض رخ نگار، ترسم که صورتم ز هیولا بدر شود. ای ساقی باده روحانی، بل زارم ز علایق جسمانی، یک جرعه ز جام طهورم بخش، یک لمعه ز عالم نورم بخش، که صرف کنم به صد آسانی این کهنه لحاف هیولانی. خلاصه عکس نقیض اینجا هنوز نوبتش نرسیده، بعدن اللهم بیر بیر. این عکس مستوی که تمام شد نوبت به عکس نقیض میرسه. عکس مستوی یا مستقیم بفرمایید فرقی نداره، عبارت است از تبدیل کردن و واژگون کردن و جا به جا کردن و عوض کردن جاهای دو تا طرف قضیه. قضیه حملیه باشه دو تا طرفش میشه موضوع معمول، شرطیه باشه میشه مقدم و تالی. البته در شرطیه منفصله آقا، مثل نمیدونم عرض میکنم اما ان یکون هذا العدد زوجن و اما ان یکون فردا، در شرطیه منفصله بحث عکس فایده ای نداره. چرا؟ چون در منفصله ترتیب طبیعی نیست، در متصل البته ترتیب طبیعیه، خب علاقه ای هست، علیت و معلولیت مقدم میبینی، اگر علت پیدا شد متالی هم معلول پیدا شد، یه ترتیب طبیعی هست، یه چینش طبیعی هست. اما در منفصل حالا این عدد یا زوجه یا فرده، چون ترتیب طبیعی نیست لذا با جا به جا کردنش هم زیادم چیه فایده ای آید انسان نمیشه، تغییری نمیکنه. چون ترتیب طبیعی نیست در منفصله، لذا بحث عکس در منفصله فایده ای نداره، میمونه قضیه حملیه و قضیه شرطیه متصله. در حملیه موضوع محمول جاشو عوض میکنیم، در شرطیه متصله هم عرض میکنم چیز میکنیم جای مقدم و تالی. مع بقای صدق ولکه، بایی که باید صدق قضیه اصل باقی باشه در قضیه عکس، اگه او صادقه اینم صادق، کیف قضیه اصلم عرض میکنم که باید صادق باشه، باید باقی باشه در قضیه عکس، اگر او موجب است اینم موجبه، اگر سالب است سالبه. قوله طرف یل قضیه، قول مصنف که گفت دو تا طرف قضیه. چرا طرف گفت؟ چرا مثلا موضوع معمول نگفت؟ سوا اون کان، منظورش اینه تو هم قضیه حملیه را شامل بشه هم شرطیه. طرف یعنی سوا اون کان طرفانه همل موضوع و المحمول، یعنی فرقی نمیکنه که اون دو تا طرف قضیه موضوع و محمول باشه، اول مقدم و تالی یا مقدم و تالی باشه. آقایونم هیچ فرمایشی نمیفرماین، نمیدونم خدای نکرده رنجیده شدن از ما، اشکالی نمیفرماین، مطلبی نمی... امروز آخه کم عبارت داریم، باید از این عرض میکنم این بر اون بر بزنیم تا وقتم بگذره. هیچ اشکالی نمیفرماین آقایون، یه مطلبی بله چرا؟ بله و علم ان العکس کما یطلق علی المعنى المصدری المذکور، بدان ای حکیم منطقی که عکس کما، این عکس هم خب غیر از عکسی است که در اصطلاحات دیگر در علوم دیگر گفته میشه، یا او عکسی که تو عکاسی گفته میشه، البته همون هم که عکس میگن، عکس تو عکاسیم عرض میگن واژگون میفته، یعنی اینجوری که اسادم عکسش اینجوری خلاصه، کسی کو با جنابت نیست معنوس، بیفتد بر زمین جون زل معکوس، اینجوری واژگون هست، منکوس هست، معکوس هست خلاصه. اما اجالتا این عکس، او عکس جاش تو تاریک خونه عکاسی و عرض ما اونجا هست، اما این عکس غیر از اون عکسه. و علم ان العکسه، بدان که عکس کما یطلق و علی المعنى المصدری المذکور، هر همون جوری که اطلاق میشه بر معنای مصدری که ذکر شد که تبدیل کردن دو تا طرف قضیه باشه، کذالک یطلق علی القضیه الحاصله من التبدیل، همین جوری اطلاق میشه بر اون قضیه‌ای که نتیجه ای تبدیل و تحوله، مثلا در کل انسان این حیوان قضیه است، اون قضیه‌ای که نتیجه تبدیل و تحوله قضیه عکسش میشه که بعضی حیوان انسان باشه، به اون قضیه معکوسه، به اون قضیه ارزگون مبدله، به اون هم عکس گفته میشه، لذا میگیم عکس فلان قضیه میشه فلان قضیه. و ذالک الاطلاق مجازیون، البته این اطلاق هم اطلاق مجازی است، ما بیایم عکس بگیم به معکوس مصدر را اطلاق کنیم بر اسم مفعول، خب مجازه، من قبیل اطلاق لفظه علی الملفوظ، مثلا لفظ اصلا میایم به ملفوظ، به اون چیزی که تلفظ شده لفظ میگیم، یا والخلق علی المخلوق، یا مثلا خلق میگیم بر مخلوق، مثلا خلق الله گفته میشه. قوله مع بقاء الصدق، بقاء الصدق یعنی چه؟ به معنا ان الاصل لو فرض صدقه لزم من صدقه صدق العکس لا انه یجب صدقه ما فی الواقع. بقاء الصدق نه که یعنی واقعا قضیه اثبات صادق باشه مطابق با واقع باشه عکس هم اینجور، این نه، به این معنا که اگر قضیه اصل فرض بشه که صادقه، فرض بشه که مطابق با واقع، و در قضیه کاذبه فرض که میتونیم بکنیم آقا، فرض که عرض میکنم بابش وسیعه، لازم بیاد از صدقه قضیه اصلی که ما فرض کردیم صدقش را، لازم بیاد صدق عکس، اینجوری میگیم بقای صدق را، تا تعریف شامل اون عکسایی هم که در مورد قضایای کاذبه انجام میگیره شامل اونام بشه، چون کاذبن، ولی خب میشه فرض کرد قضیه از صادقه، با فرض اینکه قضیه از صادقه خب قضیه عکس هم باید صادق باشه. لا انه یجب صدقه ما فی الواقع، بقای صدق معناش نیست که یعنی واقعا واجبه که در واقع صادق باشن هر دو قضیه اصل و عکس مطابق با واقع باشن، که دیگه بعد تعریف شامل چیز نشه، شامل او عکسایی که عکسای مستوی که پیرامون قضایای کاذبه انجام میگیره شامل اونا نشه، نه مراد این نیست. ول کیف، عرض میکنم که و همچنین باید کیف باقی باشه، کیف یعنی چه؟ یعنی ان کان الاصل موجبتن کان العکس موجبتن، یعنی اگر قضیه اصل موجبه بود قضیه عکس هم موجبه باشه، بله به صفحه صدم رسیدیم. و ان کان سالبتن کان سالبتن، و اگر قضیه اصل سالبه بود قضیه عکس هم سالبه باشه، معناش اینه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.